بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ضمن تشکر از این برادر عزیزمان که سالهاست روز معلم میاند و بالاخره ما رو بهرمند میکنند از سخنانشون، من هم روز معلم که به نام مرحوم آیت الله مطهری نامیده شده و همه شما تبریک عرض میکنم و شادی روح پرفتور آیت الله مطهری رو با رحمتهای تازه‌ای در این روز از خداوند متعال خواهانم. سابقا هم عرض کردم ما به ایشون دوستی داشتیم، رفیق بودیم و از جمله مدتی هم در زندان 15 خرداد شب و روز با هم بودیم. و انسان در چین مواقعی که شب و روز با کسی هست خیلی راحت میتونه او رو بشناسه. واقعا خلوص نیت داشت، مرد شجاعی بود، عالم فرزانه بود، دلسوز برای اسلام بود، صفات برجسته‌ای در او بود که جمعش شاید نادر باشه. امیدوارم انشاءالله خداوند غریق رحمتش بگرداند و راهش هم پر و رهرو باد. و اما نکته‌ای که در اول باید عرض کنم بحث مسابقه فقهی است. کتاب اجاره در تحریر الوسیله 47 مسئله داره، امام 47 مسئله در کتاب الاجاره. ما 15 تای اولش انتخاب کردیم برای مسابقه. کسانی که میخوان شرکت کنن یکی یا دو تا از این مسائل 15 گانه اول کتاب الاجاره رو بگیرن و روی اون بحث کنم. ولی سعی کنید تنها نقال نباشید. مسائلی که تازه به نظر میرسد و استدلالات پرجان و فروع مناسب و سعی کنید نوآوری هایی در این رسالتون داشته باشید. جمع آوری آسان، نوع آوری آسان نیست. انشاءالله رحمان سعی میکنید در این تابستان، در این 3-4 ماهی که تعطیله، یه چیز خوبی تهیه کنید و شرکت کنید و انشاءالله جوایز رو هم مانند هر سال خواهیم داد. حداقل 20 صفحه گفتیم باید 20 صفحه وزیری باشه و اگر اینها رو تایپ کنید خیلی بهتره. عربی باشد بهتر، فارسی هم باشه عیب نداره، ولی کمتر از 20 صفحه وزیری نباید باشه. مدارک رو بنویسید، منابع رو بنویسید، اقوال رو بنویسید، فروع رو بنویسید، استدلالات رو بنویسید. خلاصه ما میخواهیم یه عده پرورش پیدا کنن، مراحل اجتهاد رو به این وسیله طی کنن. این چندمین سالی که ما گذاشتیم مسابقه رو، 13 ساله. امیدواریم باز هم خداوند توفیق عمری بدهد بتونیم ادامه بدیم. و اما حدیث اخلاقی امروز باز حدیثی است از وجود مقدس خاتم انبیا محمد. حدیث شماره 253 از نهج الفصاحه. شاب سخیون حسن الخلق، شاب سخیون حسن الخلق، احب الى الله من شیخ بخیل عابد سیء الخلق. جوانی باشد، سخی باشه، حسن الخلق باشه، بهتر از حسفیری است که سالیان دراز عبادت میکنه اما دو نقطه ضعف داره، یکی بخیله و دیگری هم بد اخلاقه. میخوام کوتاه بگم چون بحث امروز ما متنوعه و باید بتونیم بحث ربا رو انشاءالله تمام کنیم. بحث ما در این است که بله، نکته مهمی که از این روایت استفاده میکنیم این است: صفات اخلاقی در عبادات اثر میذاره. نگید عبادت کار خودش میکنه، این صفات کار خودش میکنه، نماز شب خونده کار خودش میکنه، حج رفته کار خودش میکنه، و بخیله اینم جدا، حسابا از هم جداست. نه، صفات اخلاقی تأثیر گذار در عبادات. پیریس عابده، همیشه عبادت میکرده اما دو نقطه ضعف اخلاقی داره، بخیل، بد اخلاقه، این عباداتش کم ارزش میشه. اما جوانیست کم عبادته ولی دو نقطه قوت اخلاقی داره، سخیه، حسن خلق داره، این در اون عبادت کم اثر میذاره، اون عبادت زیاد هم اون دو صفت منفی درش اثر میذاره. این نکته ایست که از این روایت استفاده میشه که صفات اخلاقی در عبادات و طاعات انسان اثر میگذاره، ارزش بالا میبره، ارزش پایین میاد. کوتاه کنم چون بحث هایی داریم و خب این برادر عزیزمونم افاضه فصیح و بلیغی کرد و اینها و استفاده کردید. و اما نکته ای راجع به مسئله امروز عرض کنم، بدون رو درواسی داد مردم از مسئله گرانی و تورم بلنده و واقعا فریاد میزنند ادعی. حالا این تورم دو دسته دست به دست هم دادن، دولت از یک سو داره گران میکنه، ملت هم از سوی دیگر. کسیست که من او را میشناسم گاهی بهش کمک میکنیم، گفت شوهرم قصابش تعطیل شده. چرا؟ گفت برای این گوش گران نمیام بخرم. در تهران کذایی تعدادی از مراکز و رستوران ها تعطیل شده چون غذا گران در میاد، مشتری ها نمیان، رستوران تعطیل شده. خیلی وحشتناکی کار به اینجا برسه. خب اینا کجا میره؟ یعنی انبار میکنن اینا رو؟ نه، اینا قاچاق به خارج میشه. دست های مافیایی وحشتناکی هست برای قاچاق. اینجاست که من خطاب به رئیس محترم قوه قضایی عرض میکنم، ایشون باید آستین بالا بزند، با دو چیز شدیدن مبارزه کنی، که قاچاق، این گوسفندا که همش نگه نمیدارن اینجا که نمیشه، میبرند برای اینکه دلار بگیرند و استفاده کنند از طریق قاچاق. دوم هم سوء استفاده های کلانی که میشه، که در اخبار آمده بود یک نفر با همدستی بانک دارهایی که با اونها مربوط بوده 500 میلیون ارز گرفته برای واردات، همشو تو بازار فروخته. 500 میلیون دلار. کیه که اینطوری جرأت میکنه بکنه؟ اینجاست که رئیس قوه قضاییه باید با این دو گروه شدید مبارزه کنن. و من عقیدم این است اگر با این دو گروه مبارزه بشه، دولتم دست از گرانی هاش برداره، خیلی مسئله تغییر پیدا میکنه. ما بیان با معلول مبارزه کنیم، علت رو فراموش کنیم، فایده نداره. معلول رو بیام این کاسه رو بگیریم، بگیم تو بعد یه جنس قاچاقی فروختی تو مغازت، یا بیا این با اون کاسه بگیم تعذیرات شامل. اینا مبارزه با معلوله. بریم سراغ علت، ببینیم علت اصلی چیه. بله، کسی که 500 میلیون ارز ارزان 420 تومن میگیره، همشو تو بازار میفروشه، تنها نیست. کسی به تنهایی نمیتونی همچین ثروت کلانی رو بخوره. ادهی همدست داره، بس نکنید، ادهی همدست داره دیگه. انشاءالله با شجاعتی که ما در آقای رئیسی سراغ داریم، امیدواریم انشاءالله این دو موضوع رو با شدت، مهم این است که با سرعت انجام بشه. محاکمات مربوط به اینها باید جداگانه باشد و با سرعت انجام بشه، نتیجهش رو مردم ببینن، حساب ببرند، جلو این قاچاق ها گرفته بشه، جلو این سوء استفاده های ارزی گرفته بشه. و هر حال این نکته ای بود که من اشاره کردم، دیگه طولانی نمی کنم. بریم سراغ بحث ربا با یک صلوات. بحث ما به اینجا رسید که آیا با ذم ذمیمه مشکل رباخاری حل میشه؟ کسی میخواهد دو من گندم نامرغوب با دو من گندم، با یه من گندم مرغوب معاوضه کنی، خب این شرعاً تفاضل است و رباست. میاد یه درهمی به این ذمیمه میکنه، با اون یه درهم مشکل حل میکنه. یا به هر دو طرف، دیناری به این طرف، درهمی به اون طرف، یه دینار میده در مقابل 1000 درهم، نه در مقابل 10 درهم که در روایت بود. گفتیم ادعای اجماع میکنن که این مسئله اجماعیست و جایز است، بازم به زمیمه فرار از ربا بکنه. روایات متعددی هم در باب ششم از ابواب صرف داشت، من 3 روایت خوندم، بقیه روایات هم خود تو مطالعه میکنید، میخوام نتیجه گیری کنم روز آخره. 1 روایت خوندم، بقیه روایات هم میخونید. 3 روایت اول همش از جناب محمد ابن عبدالرحمن ابن حجاج سه روایت، هر سه صحیح هست، ولی یه روایت نیست، مضمون با هم فرق داره. و یه روایت همون آخر کاره، اونم میخونید. دلالت روایات خوب، سند روایت خوب، ظاهرش این است که میتوان با ذم ذمیمه مشکل ربا رو حل کرد. و حتی داره یه دینار اضافه میکنه در مقابل آن 1000 درهم قرار میدی. یعنی میخواد اون سود ربایی رو در این تفاوت بگیره، یه دینار مقابل 10 درهمه، این در مقابل 1000 درهم زمیمه میکنه و میخواد از این راه به سود کلان ربا برسی. اقوال طرفدار این شدن، روایات طرفدار این است، ولی ما اشکالاتی که سابقا داشتیم اون اشکالات در اینجا بر میگرده. گفتیم اولا قصد جدی در این معاملات نیست. کدام عاقل 1000 درهم رو به یه دینار معاوضه میکنی؟ بله، برای فرار از ربا سوری این کار میکنن، نه اینکه قصد جدی داره، سوریه و قصد نمیشه، سوریه. کدام عاقل این کار میکنه که این میکنه؟ یه قد کبریتو 10,000 تومن 100,000 تومن بفروشن، بگذرم. قصد جدی اجازه بدید، قصد جدی نیست. اگرم باشه سفیهانه است، سفهیه. یه اشکال. اشکال مهم دیگر این است آقا، آخه این نقض غرض شارعه، حکیم که نقض غرض نمی کنه. گفت اگر ربا پیدا بشود صناعات و تجارات تعطیل می شود. ظلم، لا تظلمون و لا تظلمون، ربا ظلمه. فرمود به این که باب خیرات بسته می شود. خب تمام این اغراض با این رباخاری زم زمیمه اینا زیر پا میمانه. نمیشه شخص حکیم نقض غرض بکنه. بنابراین ما نمیتوانیم بگیم این معنا جایز، مگر معارضم که از روایت معارضم که سابقا داشتیم اشکال سوم. جوابی سابقا دادیم، همین جواب میدیم. ما میگیم این حمله بر ضرورت بشه، تو بعضی از روایاتش هم ضرورت داره. کاروان میخواد حرکت کنه، باید پول مدینه رو تبدیل بکنیم با پول مکه یا با پول عراق یا با پول دمشق، میخوام به اونجا بریم، الان هم مهلت نمیدن، چیکار بکنیم؟ فرمود با زم زمیمه اشکالی نداره، یعنی در مقام ضرورت. نه این از که فتح باب بشه همه از فردا بیان با زم زمیمه رو واخاری کن، نه این روایت این نمیگه. همه از فردا بیان با زم زمیمه رو واخاری کنن، این برای این است که کسی اینم مثل اکل میته است که در صورتی که انسان گرفتار شد جایز میشه، اینم گرفتار شد جایز میشه، اون تا صورت ظاهر رو برای اینکه رباخاری آشکار نباشه صورت ظاهر رو مقداری حفظ میکنه، مثل اون مجازاتی که ایوب برای همسرش قرار داد و فخذ به یدک رقصن فر بی ولا تهنف. بهترین راه حل همینه، غیر از این شرق بروید و غرق بروید و شمال بروید و جنوب برید، راهی بهتر از این برای حل مشکل این روایات پیدا نخواهید کرد. بله، دو معامله سوری نه، دو معامله واقعی. دو معامله واقعی میکنم انسان در معامله، البته دو معامله واقعی ای بکنه هرگز نمیاد یه درهم و با یه دینار رو با 1000 درهم نمی کنه. بله، یک دینار رو به 20 درهم 25 درهم اینا ممکنه، اما بیاد با 1000 درهم یه همچین چیزی نیست. بنابراین در اینجا دو تا نکته مونده آقا، رباگیرنده هم به خاطر اینکه اون شخص به زحمت افتاده با او همکاری میکنه و میگیره. دو تا نکته اینجا باقی مونده، این مهمه، این دو نکته رو بگم تا وقت تمام نشده. نکته اول این است که مرحوم، اجازه بدید، مرحوم امام در زید مسئله هفت زم زمیمه رو پذیرفت. ظاهرش این شد که ایشون با این تشدیدی که در مسئله ربا داره، یه رباخاری داره، حیله داره، یه نوع حیله رو ایشون پذیرفته. پذیرفتم، قشنگم پذیرفته، گفت با زم زمیمه اشکال ندارد، از حرام به سوی حلال آمده است. ولی دقت کنید، پذیرفته ایشون عبارت ظاهر آشکار مخفی نیست. و ما تعجب میکنیم با این تشددی که ایشون برای حیل داره چطور این نوع پذیرفته. ولی به ما خبر دادن که در کتاب البیع ایشان زم زمیمه رو دو قسم کرده. یه قسم این است که معادل قیمت واقعی باشه، یعنی یه دینا 10 درهم زم زمیمه اینطوری باشه. یه قسم این است که زم زمیمه تعادل قیمت رو برقرار کنه. آمده خب ایشون گفته این روایات اینو میگه، زم زمیمه میگه که تعادل قیمت رو برقرار کنه، نه یک دینار و 1000 درهم. اگر زم زمیمه تعادل قیمت برقرار نکنه، قبول نداریم اون رو هم. در کتاب به ایشون برای من نقل کردن، خودم موافق نشدم ببینم، گفتن ایشون زم زمیمه رو 2 رقم میکنیم. و اما نکته دوم که اونم نکته مهمی است، دقت بفرمایید، اخیراً اجازه بدید، حالا اجازه بدید من میخوام این قبل از تمام وقت شدن این نکته رو هم بگم. اخیراً اهل سنت و به تبعیت اونا بعضی از روشن فکران شیعه آمدن میگن ربا دو قسمی، ربایی داریم مصرفی، شما قرض میدی پول میگیری مصرف کنی، این حرامه. ربایی داریم انتاجی، پول میگیری سرمایه کنی، روش کار کنی، کارخانه ای، تجارتی، سود ببری. ادله ربا شامل ربای انتاجی نمی شود، بلکه منحصر به ربای مصرفی است. اگر پول بگیری تجارت بکنی سود ببری، این ربای انتاجیه، این عیب نداره، اون مفاسد درش نیست. دلیلشون چی؟ رساله های پرپشتی هم نوشتن، ولی یه نکته بیشتر ندارن اینا. و اون نکته این است که میگن ادله ربا اطلاق نداره، تا اینجا رو نمیگیره، شامل این نمیشه. معلوم نیست در زمان جاهلیت ربای انتاجی وجود داشته، و اون مفاسد ربا هم در ربای انتاجی نیست، در ربای مصرفی هست. تمام این جزوه‌های پرپشت و عجیب برمیگرده به همین، نکته دیگری ندارن. ولی اشتباهشون در اینه، در ربای انتاجی یه طرف فقط سود میبره، یه طرف هم سود هم زیان، همون مفاسد برمیگرده. اینی که ربای انتاجی گرفته رفت مشغول معامله شده، گاهی اصلا ورشکست میکنه، اما اون ربا گیرنده سر جای خودش نشسته، سود خودش رو میگیره. گفته از 10%، 20%، 30% به موقع باید بدی، یه ریالم کم نمیکنم. اون ربا دهنده کامل سود میگیره، این ربا گیرنده گاهی ضرر گاهی منفعت، اینا متعادل همن. لا تظلمون ولا تظلمون، آیا درسته؟ بناهن علا ذالک ما نمیتوانیم این تفصیل رو، یه نوع جست روشن فکری به خود گرفتن از که رضی ها به خود گرفتن و تبعیت کردن از اهل سنت. اینا اشتباه مفاسد ربا هست، مشکلات ربا هست. و اون وقت یکی از مفاسد این است که مردم قناعت میکنن به این. خب یه عده صراح می نشینند و همش پولها رو به ربای انتقاجی میدند و دیگران هم میرن مشغول میشن یا بدبخت میشن یا خوشبخت، اما اینا نشستن نه کاری نه کسبی نه صنعتی، فقط پول میدن سود میگیرن. خب مشکلاتی که داشت هست، لا تظلمون ولا تظلمون هست، ترک صناعات و تجارات هست، مشکلات هست. این چیه که شما خودتون رو به غفلت زدین؟ اطلاقات ربا مجمله، همه اطلاقات مبین بود، این اطلاقات مجمل شد. ما اطلاقات دیگری که در قرآن داریم با اطلاقات عدلی ربا چه فرق میکنه؟ شما اینجا میگین مجمل، تعبیر به مجمل میکنن، زشته اینگونه توجیهات. مجمل نیست ها؟ بله، برمیگرده به ربای مصرفی اونم. فتلق خصم ما ذکرنا، این که بحث یل رو ما حل کردیم، اون دو مسئله رو هم گذاشتیم برای خودتون مطالعه کنید و انشاءالله خودتان را بیازمایید. در ماه مبارک رمضان تا میتونید مردم رو دعوت کنید به اخلاقیات. از اخلاق اسلامی دور شدیم، این تورم مقدار زیادش مال دوری از اخلاقیات، از عقاید اسلامی دور شدیم. دعوت کنید به کمک به نیازمندان، سیل زدگان. فراموش نکنید مشکلات جامعه رو. و السلام علیکم و رحمت الله و صلی الله علیه و سلم.